در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ای ابر دل گرفته بی آسمان، بیا باران بی ملاحظه ناگهان، بیا چشمت بلای جان و تو از جان عزیزتر. ای جان فدای چشم تو با قصد جان، بیا مگذار با خبر شود از مقصدت کسی، حتی به سوی میکده وقت از آن بیا. شهرت در این مقام به گمنام بودن است، از من نشان بپرس ولی بی نشان بیا. ایمان خلق و صبر مرا امتحان مکن، ایمان خلق و صبر مرا امتحان مکن. بی آن که دلبری کنی از این و آن، بیا قلب مرا هنوز به یغما نبرده. قلب مرا هنوز به یغما نبرده ای راه زن، دوباره به این کاروان بیا. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. امروز سال روز شهادت حضرت رقیه علیها السلام هم هست. این روز رو به همه شما تسلیت میگم، تسلیت من و همه همکارانم رو در برنامه سمت خدا پذیرا باشید. حاجی حیدری کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. امروز رو به شما هم تسلیت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت مولامون امام عصر ارواح الفدا و تمام محبان و دلدادگان جد شهیدشون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ایام رو تسلیت میگیم به محضر مولامون امام عصر ارواح الفدا. ان شاء الله که در این ایام نگاه‌های ویژه حضرت، عنایت‌های ویژه حضرت، دعاها و استغفارهای سحرگاهی حضرت و بدرقه راه تمام دلدادگان حسینی باشه انشاءالله.
خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم و خدمت دوستان خوب بینندمون، دوستانی که مباحث ما رو دنبال میکنن. روزهای چهارشنبه میدونن که مباحث هفته های اخیر حاجی حیدری کاشانی حمله های چهار جانبه شیطان به سمت ماست. حمله از پیش رو، حمله از پشت سر، حمله از سمت راست و از سمت چپ، که در جلسه گذشته یک اشاره شما به حمله از سمت راست شیطان کردید که حمله به باورهای دینی ماست و قرار شد که امروز مفصل تر در این مورد صحبت بکنیم. انشاءالله راهکارهای مقابله با اون رو هم بشنویم.
ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم، از سمت راست. این عن ایمانهم من قبل دینهم، امام باقر علیه السلام میفهمیم، یعنی دست برد زدن شیطان به باورهای دینی اهل ایمان و جامعه ایمانی هدف این دست برد شیطانه که اشاره کردیم. با شبه سازی ها در دین حق، شبه در احکام دین، در واجباتش، در محرماتش ایجاد شبهه می کند، شبهه سازی می کند، و یا میاد در کنار و در عرض دین حق شعبه سازی می کند، دین سازی دروغین می کند، عرفان سازی کاذب و دروغین می کند. در دعاهایی که وارد شده یه دعای بسیار شگفتی رو داریم جناب شریعتی عزیز که خیلی هم جای تأمله، که جناب کلینی در کتاب شریف کافی میارن و اون دعا اینه که میفرماین همواره یکی از دعاهای اهل ایمان این باشه: الهی لا تجعلنی من المعارین، خدایا من رو از کسانی قرار نده که دین و ایمانشون آریهیست، امانت به دستشون. خیلی ها در جامعه ایمانی دینشون، ایمانشون و باورهای دینیشون آریه است، امانت است، یعنی عاقبت شیطان از دستشون میگیره. خیلی باید مراقب باشه،
نمیتونن دین رو به سلامت همیشه همراه خودشون داشته باشن و ببرن اون بر.
ببرن و بعد در نگاه کلان از نگاه مثلا در آخرت که نگاه میشه میگه این یک دوره‌ای در جامعه دینداران برای خودش کسی بوده، دینداری میکرده، مقید بوده، پس اون دینش چی بود؟ یعنی این دین آریه‌ای بود، این دین امانت بود نزد او، امانت دار خوبی نبود، این امانت رو تلف کرد، این امانت رو به دست شیطان داد، در هجوم شیطان، تهاجم شیطان از سمت راست این امانت رو که خدا در وجودش و در قلبش گذاشته بود، این خضوع و خشوع رو نسبت به خداوند، نسبت به دستورات الهی، این امانت رو تلف کرد، به دست رهزنان سپرد، مواظبت نکرد، مراقبت نکرد. یک هشداری داره در دل این آیه. پس ممکن است کسی در جامعه دینداران، در جامعه ایمانی باشه، اما این امانت دار خوبی برای این دین و ایمان نباشه و در تهاجم شیطان از سمت چپ او ضربه بخوره و این دین و ایمان رو از دست بده.
لذا زیاد دعا بکنه که اللهم لا تجعلنی من المعارین،
من المعارین، از کسانی که دینشون آریه، یه آریته،
من جز اون دسته نباشم.
بله، یه امانتی که امانت رو هم به باد میده، تلف میکنه، من از اونها نباشم که دین و ایمانم در مقابل تهاجم شیطان و شیاطین که به سمت باورهای دینی این رو از دست بدم. برای اینکه یه مقدار مصداقی تر بشه بحثمون، آیات الهی، بعد تعدادی از آیات الهی در موضوع قارون شناسی است. قارون رو به عنوان یکی از کسانی که در جامعه ایمانی است، در روایات تفسیری او رو از دانشمندان یهود دونستن، از دانشمندان بنی اسرائیل، از قاریان تورات و آگاهان به کتاب آسمانی یهود و بنی اسرائیل تأکید داره روایات که او از دانشمندان و قاریان و آگاهان به تورات بوده در جامعه دینی و ایمان، که خداوند وسعتی رو براش قرار میده، برکاتی رو توی زندگیش قرار میده و او ثروت بسیار عظیمی جمع میکنه. وقتی که حکم پرداخت زکات میاد، گنجینه های طلا و نقره بسیار عظیمی داشته که به تعبیر آیات الهی در سوره قصص آیات 76 تا 83 به قارون شناسی میپردازه، خواهش بنده از تمام خواهران و برادران مهدوی و ایمانیمون این هست که یک دور این آیات رو، آیات 76 تا 83 سوره قصص رو کامل مرور بکنن، مورد تأمل قرار بدن، ترجمهش رو نگاه بکنن. میفرماید ان قارون کان من قوم موسی، قارون از قوم موسی بود، از همراهانش بود، فبقا علیهم، اما کارش به جایی رسید که بر ضد موسی و پیروانش ستم کرد، طغیان کرد، مقابل اونها ایستاد، جبهه رو عوض کرد، یه زمانی توی جبهه دینداران بود. و آتیناهو من الکنوزه ما ان مفاتحه لتنو بالعصبه اول القوه، میگه کلیدهای گنجهای طلا و نقرش رو باید یک کسانی که بسیار قوی بودن، مردان قوی هیکل باید این رو می‌بردن، فقط کلیده های گنجینه های طلا و نقره
شد. اینقدر دارایی و ثروت،
دارایی و ثروتش اینقدر عظمت پیدا کرد و وسعت پیدا کرد. حکم پرداخت زکات که اومد، زکات به طلا تعلق میگیره. در حقیقت دچار تردید شد. چرا؟ چون که اینجا حملات چند جانبه شیطان رو در مورد قارون میبینید، حملات سه جانبه شو. یکی این که او رو نسبت به آخرت دچار غفلت کرد. حسابیست کتابیست باید حساب کتاب بس بدید، در این اموال خدا حقی داره، بندگان خدا حقی دارن. گفت نه، آخرتی در کار نیست، حساب کتابی در کار نیست. دلبستگی شدید به این طلاها و نقره ها و گنجینه ها و کاخهای خودش ایجاد کرد شیطان. یعنی از پشت سر هم موفق شد نسبت به اون. وقتی در این دو حمله موفق شد، باورهای دینی او رو مورد هدف قرار داد. یعنی یک کسی که باورمند دین داره، به آگاه به کتاب آسمانی خودشون هست، از دانشمندانه، اینجا دیگه نتونست این حکم رو بپذیره. یه حساب و کتابی کردید خیلی عظیم میشه زکات اموالش، اینا رو باید از گوشه جانش بکنه. مال است نه جان است که آسان بدهم. این زبان حال کسایی که دلبستگی دارن به دنیا، مثلا جانم رو بگیری آسان تر از اینه که مالم رو بگیری. دید نمیتونه. شیطان اومده ای وسوسه کرد، گفت بیا این حکم دینی رو ببر زیر سوال، ایجاد شبهه کن در این حکم دینی. کسا این حکم زکات چیه؟ رهبر دینی حضرت موسی کلیم الله این رو اصلا از پیش خودش در آورده که پول شما رو به جیب بزنه. با وسوسه شیطان اومد شبهه انگیزی کرد در حکم زکات. و بعد مردم یه عده‌ای از اشراف و ثروتمندای بنی اسرائیل رو ابتدا جمع کرد که اونام به ظاهر مؤمنان بنی اسرائیل بودن. گفت که این مرد هر حکمی که داد ما پذیرفتیم. این حکم جدید رو شنیدید؟ میگه اینقدر از مالتون و اینقدر از طلا و نقرتون رو باید بدید. این دیگه چه حکمیه؟ این میخواد جیب خودش رو پر بکنه. اونها رو هم همنوا کرد با خودش.
اینجا دین صد راهشون شده، صد راه وطن‌دوزیشون.
مرحبا، باید حالا این مانع رو برداره. و صحنه‌گردان ابلیس ها، ان الشیاطین لا یهون الی اولیائهم، اینو همیشه داشته باشیم. شیاطین هستند که دارن وحی میکنن، الهام میکنن به اولیاء خودشون، به کسانی که دیگه مهار دادن دست شیطان. اینا دارن هی الهام، شاید اصلا در شرایط ظاهری، شاید اصلا یه چنین ترفندی و توطئه‌ای که الان عرض میکنم به ذهن قارون نمیرسید. اومد گفت من یه فکری به ذهنم رسید، بدونی که وسوسه شیطانه، همون وحی و الهام شیطانی که قرآن میفرماید. گفت بیاییم یک نقشه‌ای براش بکشیم. یک توطئه ناجوان مردانه ای رو طراحی کرد، در حقیقت اتهام عمل غیر اخلاقی، عمل منافی عفت به موسی کلیم الله پیامبر الهی، تا بتونیم موسی رو از دور که دو مقابل ما مانع شده با حکم الهی خارج بکنیم، راه برای ثروت اندوزی ما باز بشه. عملا یک نوع جنون فزون طلبی، دنیا پرستی، ثروت طلبی، ثروت دوستی او رو گرفت. گویا دیگه عقل رفت کنار، شیطان شد معرکه گردان. توته این بود که گفت برید فلان زن بی افت رو، بی قید و بند رو بیارید، بهش پاداش کلانی رو وعده دادن، رشوه میدیم به تو در ازای این که بیایی در مقابل تمام بنی اسرائیل شهادت بدی که موسی کلیم الله علی نبی و آله و علیه السلام نعوذ بالله دچار شهوت حرام شده، دچار زناکاری با تو شده، این رو اگر شهادت بدیم ما اینقدر کلان به تو پول میدیم. اومدند و بنی اسرائیل رو جمع کردند و قارون برگشت صدا زد که یا موسی، حکم کسی که زنا بکنه و اهل و عیال هم داشته باشه چیه؟ و طبق قانون خدا او باید سنگسار بشه اگر ثابت بشه به طور قطعی. گفت اگر اون زناکار خود تو هم باشه این حکم جاری میشه؟ صدا زد بله، حکم خدا فرقی نمی کنه. بعد گفت پس این زن رو بیارید تا شهادت بده که تو با او مرتکب عمل حرام شدی. زن رو که آوردن، حضرت موسی او رو قسم داد به خداوند، تو رو قسم میدم به خداوند که راست رو بگو، حقیقت رو بگو. یک لحظه دل این زن لرزید، شروع کرد گریه کردن. گفت من شهادت و گواهی میدم که تو پاکی، معصومی، دامن تو پاک و مبرراست از چنین گناهی. اینها به من چقدر چنین مبلغ کلانی رو پیشنهاد دادن که به تو خواهیم داد اگر یه شهادت دروغ بدی.
واقعیت رو گفت.
واقعیت رو. روایت می‌فرماید که حضرت موسی کلیم الله علیه السلام به سجده افتاد، شروع کرد گریستن که خدا چه لطفی ازش کرد، بهش کرد و چه فتنه‌ای رو از او گردوند. اونم فتنه‌ای که سرنگردانش ابلیس و شیطانه. خطاب اومد که یا موسی، خطاب کن به زمین که قارون و جمع همراهش رو که از اشراف و ثروتمندان بنی اسرائیل بودن، زمین اونها رو فرو ببره. حضرت موسی کلیم الله علیه السلام سر از سجده برداشت، زمین اونها رو فرو ببره. و زمین به فرمان الهی، به واسطه حضرت، فرمانی که صادر شد بر زبان حضرت موسی کلیم الله علیه السلام، اینها رو، قارون رو، گنجینه هاش رو، کاخش رو و جمعی که همراه و همنوا شده بودن با او، بلعید. اینها در حقیقت کسانی هستند که دوچار ضربه اعتقادی شدن از جانب شیطان. تو جامعه ایمانی بودن، نسبت به حقیقت دنیا چشمشون رو باز نکردن، نسبت به آخرتی که در پیش دارن چشمشون رو باز نکردن. این تهاجم از سمت چپ شیطان رو دلشون و قلبشون اثر کرد،
یعنی هم... رو متزلزل شد و به کجاها که کشیده نشد. خب اون وقت چرا این اتفاق میفته؟ یعنی چرا قارون در امان نموند و این اتفاق افتاد و شیطان تونست مسلط بشه بر او؟
به خاطر این که در حقیقت شاید ریشه باورهای دینی او مستحکم نبود. اینجاست که ما باید یک همت و یک عزم و اراده و جدیت و همت بالایی نشون بدیم به عمیق کردن مبانی دینی و باورهای دینیمون. برای باورهای دینیمون باید خرج بکنیم، وقت بگذاریم، وگرنه در معرض آسیبه.
یعنی چی وقت بذاریم، خرج بکنیم، چیکار
کنیم؟ یعنی برسیم. یه واژه‌ای داریم، کلید واژه‌ای داریم در قرآن به نام بصیرت. این بصیرت به ایمان عمیق گفته میشه، ایمانی که در قلب نفوذ پیدا کرده، باورهای عمیقی که با هر بادی نمیلرزه.
دیگه آریه‌ای نیست،
آریه‌ای نیست که بخواد شیطان به یغما ببره. این که میگه ایمان خودتون رو، معرفت خودتون، شناخت خودتون رو، باورهای خودتون رو به مرحله بصیرت برسونید، یک تیزبینی مؤمنانه همراه با استقامت بر باورهای دینی است که این بصیرت میتونه یک دژ مستحکمی در مقابل حمله از سمت چپ شیطان باشه که باورهای دینی رو. ببینید، قارون ابتدا باور دینیش نسبت به یک حکم الهی اونجا اجازه داد به شیطان، بعد اومد باورهای دینش نسبت به پیامبر الهی و حقانیت او، نبوت او متزلزل شد و شیطان متزلزل کرد. یعنی در جاهای دیگری راه رو مقابل شیطان باز گذاشتن. این علت دومه. مثلا در حمله از پشت سر که ایجاد دلبستگی به دنیاست، این راه رو باز گذاشتن. همینطور دنیا شد براشون هدف، با ظاهر ایمانی، با جست دینی، با خوندن تورات و کتاب آسمانی به عنوان یکی از دانشمندان و آگاهانه به تورات، اما داره هی مالندوزی میکنه، هی داره دلبستگیش. اینها رو باز گذاشته، از اون جبهه ها باز کرده که شیطان بیاد توی قلبش تاخت و تاز بکنه. خب معلومه که این جبهه هم متزلزل میشه، باورهای دینی هم متزلزل میشه. این چهار جبهه در حقیقت در پیوند کامل با یک دیگه هستن.
من فکر می‌کنم آجاهی در اوج تاخت و تاز شیطان تو همین زمانیه که ما داریم زندگی می‌کنیم دیگه. یعنی وقتی میگن در آخر زمان دینداری سخته، من فکر می‌کنم شیطان تمام همشو گذاشته برای حمله از سمت راست که در باورهای دینی ما تزلزل ایجاد بکنه.
قطعاً همینطوره. همون گونه که امام زمان ارواح نافدا در انتظار به حد نصاب رسیدن یاران با بصیرت، با معرفت و پر استقامتی است که در مقابل هیچ فتنه و آسیب دینی اینها متزلزل نشن، دین و باورشون. ما داریم در روایات میگه یاران امام زمان ارواح نافدا دین و ایمانشون کذوبر الحدید، مانند پاره های فولاد مستحکم.
اون یارای ویژه حضرت،
یاران ویژه حضرت که توفیق خدمتگذاری در آستان حضرت رو دارن به طور ویژه. چرا؟ چون که آنقدر شیطان تایید فرمایش شما جیاطین جنی و انسی رو بسیج میکنه که یک گونه دین و باور و باورهای دینی رو مورد خطر قرار بده، مورد آسیب قرار بده. تنها کسانی ایمان میمونن که کذوب علی الحدید، دین و ایمانشون انقدر مستحکم شده که شده پاره فولاد، هیچ آسیبی، هیچ بمبارانی از جانب شیطان، هیچ تیراندازی نمیتونه مورد دستبرد قرار بده دین و ایمان اونها رو. اینجاست که ما باز با یک الگوی قرآنی دیگه مواجه میشیم، کسی که طلایه‌دار و اسوه و الگوی قرآنی است از جانب خداوند معرفی میشه به عنوان کسی که باورهای دینی او رو شیطان نتونست مورد خدشه قرار بده.
در اون نقطه مقابل قارون.
نقطه مقابل قارون.
خب.
او هم شخصیتی نیست جز پیامبر الهی به نام ایوب نبی که در حقیقت طبق روایات ما داره که ابلیس برگشت به خداوند رحمان عرضه داشت که این ایوب رو میبینی این همه شکرگزار توه، بنده صالح توه، پارسایی، تقوای او، به خاطر اینه که زندگی مرفه و آسانی بهش دادی، پر وسعت، پر خیر و برکت، همه چیزش فراهمه، زراعتش، دامش، زندگیش، ثروتش، به خاطر اینه که شکرگزاری میکنه. اگه اینا رو ازش بگیری او دیگه شکرگزاری نخواهد کرد. از خدا خواست که خدایا امتحانش کن. مشیت الهی هم بر این قرار گرفت که حضرت ایوب نبی امتحان بشه در سن 80 سالگی. در سن 80 سالگی، یعنی بعد از یک عمر دینداری، اصلا پیامبر الهی، رهبر راه، یک پیروان صادق و راستین رو تربیت کرده دور خودش. یعنی مشیت الهی قرار گرفت که دین و ایمان خود ایوب نبی، خانوادش و پیروانش محک بخوره. در روایات خیلی عجیبه جناب شریعتی، گاهی انسان دلش میسوزه برای حضرت ایوب. میگه که در یک روز در یک مجلس نشسته بود، یه مرتبه غلامش اومد در حال گریه کردن و بر سر و صورت زدن. میگه فرزندان تو، جمعی از فرزندان تو و نوادگان تو در اتاقی نشسته بودن مشغول صرف غذا، یه مرتبه سقف بر سرشون فرود آمد، همه مردن، جان باختن. میگه هنوز در شوک این خبر بود، داشت فکر میکرد، تأمل میکرد، یه مرتبه یکی دیگه از غلامانش اومد گفت که سرداران و سپاهیان کلدانی اومدن و تمام دامه‌ها، شترها، گاوها، گوسفندهای تو رو غارت کردند و بردن، یه دونه هم نگذاشتن. میگه دوباره داشت به این تأمل میکرد، یه شخص دیگری اومد گفت که ما تمام گندم و جوع زراعت تو رو خرمن کرده بودیم، جمع کرده بودیم، نمیدونیم از کجا آتشی در این خرمن افتاد، همه خاکستر شد.
عجب، تو هم مجلس،
در همون مجلس نمونه هایی در روزهای پشت سر هم به جایی رسید که تمام عزیزانش رو از دست داد غیر از همسرش، یعنی همه از دنیا رفتن، فرزند 80 ساله است، فرزندان او، نوادگان او، همه از دنیا رفتن، تمام زراعتش سوخت، تمام دامش هم به غارت رفت، طوری شد که حتی بیماری افتاد به جان او. میگه در ساق پای او یک زخمی آغاز شد که تمام بدن رو گرفت، طوری که دیگه نمیتونست از جا بلند بشه. این ابتلا 7 سال و 7 ماه به طول انجامید، یعنی نهایت مصیبت، نهایت بیماری، نهایت
فقر و تنگدستی،
فقر و تنگدستی محض، که میگه به جایی رسید همسر وفادارش، هیچ کس وفادار به اون نمون، همه پیروانش دین و ایمانشون مورد از این حمله سمت چپ شیطان مورد آسیب قرار گرفت، رهاش کردن، بیدین شدن، گفتن که او حتما یک گناهی در خلوت خودش انجام داده که خدا داره او رو مجازات میکنه. این هم چیزایی بود که شیطان وسوسه میکرد تو ذهن اونها میانداخت. دین و ایمان تمام امتش محک خورد، همه دین و ایمانشون رو رها کردن، رهبر الهی و رحمانی خودشون رها کردن، فقط یک نفر موند، همسر او، که مقاومت میکرد، هرچی این شیطان وسوسه میکرد مقاومت میکرد، که داره حتی میرفت تو خونه مردم کارگری میکرد یه پولی به دست میارد بتونه پرستاری بکنه از ایوب نبی. 7 سال و 7 ماه به طول انجام، تمام توانش رو ابلیس به کار گرفت که او رو از شکران نعمت، از باورهای دینیش، از اعتقادش به رحمانیت الهی، به خیر و برکت الهی، به اینکه خداوند دلسوز مهربانه، یه جوری مورد خدشه قرار بده.
برای خم به ابرو نیاورد.
خم به ابرو نیاورد و هر مرتبه بر شکرگزاری او افزوده میشد. گزارش شده در سجده های خودش میفرمود که خدایا من برهنه به دنیا آمدم، برهنه هم از این دنیا میرم. آنچه که نعمت توی این 80 سال به من عطا کردی همه از تو بود. همون دعایی که می‌فرماید بعد از هر نمازی خونده بشه تو تعقیبات نماز، اللهم ما به نام نعمتن فمنک، هر نعمتی که بوده از جانب تو بوده، این نعمت از جانب من. اما دیدگاه قارون دیدگاه مشرکانه بود، به جای اینکه بگه هر نعمتی از جانب خداست، وقتی که بهش میگفتن آخه بیا یکم به نیازمندان جامعه برس، یکم به فکر آخرتت باش،
اینا رو خدا بهت داده،
اینا رو خدا بهت داده، میگفت هر آنچه که هست نتیجه علم خودمه، علم خودم، ثروت خودم، دنیای خودم، خودم خودم ثم خودم. این دیدگاه مشرکانه است. اگه کسی دیدگاهش این بود بدونه در دیدگاه موحدانه نیست. اما نقطه مقابل این دیدگاه، دیدگاه موحدانه ایوب نبی، اللهم ما به نام نعمتن فمن، هر نعمتی که تا حالا بوده از جانب تو بوده، دادی بی نهایت تو رو شکر، الانم خواستی گرفتی، باز هم تو رو شکر. من به هر حال در سایه سار به هر حال تو هستم، ولایت تو هستم، نفسی که تو میدی. بعد از 7 سال و 7 ماه گشایش ها آغاز شد، رحمت بیکران الهی، برکات الهی. میگه به سجده رفت، صدا زد رب انی مسنی از زور و انتر همون راهمی، دیگه به استرار افتاد. ضرر، بیماری، فقر، ناداری من رو فرا گرفته و میدونم که تو ارحم الراحمی، مهربانترین مهربانان. بازم نیومد گلایه بکنه، جزع و فزع بکنه، خدایا پس کجایی، کجا نشستی، چی کار داری میکنی،
من چی کار کردم مگه این بلا سرم اومد،
بله چی کار کردم اینجایی که معمولا مبتلا میشیم. این داستانهای قرآنی برای اتفاقا پاسخگویی به همین نکته هایی که در حقیقت شیطان داره از سمت جبهه سمت چپ هی داره وسوسه میکنه یه جوری ما جزا و فزع بکنیم، گلایه بکنیم، باورهای دینی و ایمانیمون
کم بیاریم، خلاصه
کم بیاریم. بله. که ایوب نبی کم نیاورد، کم نیاورد. همسرش یه لحظه خواست کم بیاره که باز ایوب نبی به فریادش رسید و کم نیاورد. حالا عزیزانمون دوباره اینجا پیامک نزنن که شما میخواهید زن رو عنصر وسوسه و گناه معرفی بکنید، کما اینکه هفته گذشته برای حضرت آدم و حوا یه اشاره‌ای کردیم. بله. که در این تقدم و تأخر نگفتیم عنصر گناه، عنصر وسوسه زن و حوا مثلا فریفت آدم رو، گفتیم در این تقدم و تأخر، وگرنه به تعبیر قرآن اینه که هر دوی اونها رو فریفت، برای هر دوشون قسم به دروغ یاد کرد و هر دوشون دچار لغزش شدن. اما گاهی در روایات و تفسیر روایات یه تقدم و تأخری بوده، خلاصه یکی پیامبر الهی بوده، یکی یه مقام باورهای قوی تری داشته در تقدم و تأخرش. اینجا هم باز نگن که دوباره حاج آقا خواست که مثلا زنان رو، ایوب نبی استواری نشون داد، هیچ خللی وارد نشد. میگه ابلیس اومد متمثل شد در چهره یک طبیب مقابل همسر ایوب، گفت میخوای او رو شفا بدم از بستر بلند بشه بعد از 7 سال و 7 ماه، فقط من میتونم، بدتر از اینو من درمان کردم. گفت آره. گفت پس هر چی که من میگم باید گوش بدی. یک گوسفندی رو در اختیارش قرار داد، گفت برو اینو ذبح کن اما نام خدا رو بر اون نبر، از این گوشت این گوسفند قربانی که نام خدا رو بر اون نبردی غذایی درست کن، آبگوشی درست کن، به او بده، او شفا میگیره. او هم از روی دلسوزی، مهر و عطوفت عاشقانش به ایوب، خیلی مرد رادمردی بوده، رادمرد الهی و رحمانی بوده همسر او، 7 سال و 7 ماه
تحمل کرده همه مصیبت ها
و مبارزه کرده با تمام تهاجم های چارگانه شیطان. یه از روی محبت به ایوب نبی این گوسفند رو گرفت، قبلش هم اومد به حضرت ایوب گفت، گفت یه کسی این حرف رو زده، من میخوام این کار رو بکنم. که حضرت ایوب گفت او شیطان بوده یا فرستاده شیطان بوده، تو بدان که فقط شفا بخشی دست خداست، طبیب اصلی اوست و فقط او میتونه شفا بده. تو چطور پذیرفتی یه چنین باور دینی تو رو مورد هجم قرار داده؟ تو خیال میکنی که غیر از خدا شفا میتونه بده در گوسفندی که نام خدا در او برده نشده؟ کار شیطانه. و به او رو آگاه کرد، تنبیه کرد، حالا به تعبیر قرآنی خواست آگاهی بده، حتی گفت من از این بستر بلند بشم تو رو تنبیه خواهم کرد، بیدار خواهم کرد، هشداری بهش داد. و خداوند رحمان هم به ایوب نبی و هم به همسر او لطف کرد و دوباره تمام
فرزندانشون رو به اونها برگردوند، زراعتشون رو، دامهاشون رو خیلی پرخیرتر و پربرکت‌تر.
عجب چه امتحان سختی و چقدر هم سربلند بیرون اومد، چون ایمانشون و دینشون آریه‌ای نبود. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون، خیلی ممنون از شما. حالا ان شاءالله برمیگردیم ادامه بحث رو خدمت حاجی حیدری کاشانی عزیز مخواهیم بود. به قرار روزانه‌مون می‌رسیم. اگر حاجی اجازه بدن تلاوت آیات رو داشته باشیم. امروز صفحه 181 قرآن کریم رو با هم تلاوت می‌کنیم. خدا رو شکر می‌کنیم که 181 روز از قرارمون می‌گذره و ما همچنان ثابت قدم سر این قرارمون هستیم که هر روز یک صفحه از آیات نورانی کلام وحی رو بخونیم و ان شاءالله این تلاوتمون هم مدبرانه باشه و توأم با تدبیر. صفحه 181 آیات 34 تا 40 سوره مبارکه انفال زمنن یه خبر خوشی هم برای همه بیننده های خوبمون دارم که انشاءالله بعد از تلاوت آیات قرآن خدمتشون عرض خواهم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ما يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه و چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی حضرت رقیه سلام الله علیها. قبل از شنیدن نکته قرآنی و خبر خوش رو من بدم خدمت بیننده های خوبمون، خیلی ها ما رو میدیدن بیرون و خیلی ها از طریق پیامک و ایمیل و تلفن میگفتن چقدر خوبه که تکرار برنامه سمت خدا در یک ساعت مناسب تری باشه، حتی شده در شبکه های دیگه که ما بتونیم ببینیم دوستانی که سر کار هستن، دوستانی که مدرسه هستن، دانشگاه هستن و به هر دلیلی نمیتونن برنامه رو از 3 ساعت 13 و 30 از شبکه 3 سیما ببینن. به حمدالله دکتر دارابی معاون محترم سیما لطف کردن، شرایط رو فراهم کردن و همینطور مدیران محترم شبکه های 3 و شبکه قرآن معارف سیما. انشاءالله تکرار برنامه سمت خدا رو همه بیننده های خوبمون میتونن ساعت 19 از شبکه قرآن معارف سیما ببینن. جا داره از همه دوستان عزیزی که دست به دست هم دادن تا این اتفاق خوب بیفته برای بیننده های خوبمون تشکر و سپاسگزاری بکنم. خیلی خوب، این اتفاق رو و تکرار برنامه رو به فال نیک میگیریم. انشاءالله جمع بیشتری از هموطنان عزیزمون بتونن از دریای معارف الهی استفاده بکنن. نکته قرآنی رو بشنویم و انشاءالله جمع‌بندی مباحث رو از زبان حاجی حیدری کاشانی عزیزمون داشته باشیم.
جناب شریعتی، در پایان این صفحه 181 آیه 40 یک اشاره خیلی زیبایی داره که با بحث ما هم مرتبط هست. میفرماید که فعلمو ان الله مولاکم.
به به،
شما یقین بدانید، باور پیدا کنید که مولای شما، سرپرست شما، ولی امر شما خداست. بدونید که سلسله جنبانی داره زندگی شما. با تعلمو، یعنی تأکید بر علم، یقین یعنی اون باور قطعی، اون باور درونی شده. فعلمو ان الله مولاکم، مولای شما، همه کاره شما خداست. نعم المولا و نعم النصیر. چه مولای خوبی، چه مددکار خوبی، چه یاور خوبی. شما یاوری، مددکاری، مولایی بهتر از خداوند توی عالم پیدا نمی کنی. چرا سمت شیطان میری؟ چرا بعضی ها میشن اولیاء شیطان، تحت ولایت شیطان قرار میگیرن و شیطان میشه مولاشون؟ اصلی ترین سوال اینه، مولای زندگی ما، خدای زندگی ما، کسی که بهش امید داریم چه کسیست؟ خداوند رحمان یا شیطان؟ اگر با تمام وجود و با تمام اعتقادمون به سمت زندگی رحمانی نرفتیم، به سمت اخلاق رحمانی نرفتیم، این نیست که ما به آسایش و آرامش برسیم. شیطان ما رو آرام نمیگذاره، شیطان ما رو هم بی عقیده نمیذاره. هزاران عقیده باطل، فکر باطل، دینسازی های باطل،
خدایان دروغین،
خدایان دروغین، عرفان های دروغین رو بله. میاره همینطوری توی زندگی های ما پخش میکنه. یه مثلا میبینیم مثلا عرفان، اسمش مثلا میذاره عرفان، عرفان شیطان پرستی، سر تا سر دروغ. بعد هم میبینی که مثلا یکی از شایعاتشون که این روزها دیگه در آستانه پایان جهان هستیم، در آستانه تاریکی جهان هستیم، جهان پایان پیدا میکنه، اتفاقا یک امتحان بسیار خوبی است که ببینیم باورهای دینی ما چقدر مستحکمه. با یه وسوسه‌ای که اولیاء شیطان میاندازن، یه حرف پوچ و باطل و 100% دروغی که پخش میکنن، با تبلیغات رسانه‌ای خودشون جهانی میکنن، ما نسبت به اعتقادات خودمون سلسله جنبان خداست. و همین خداوند بشارت داده که اگر از دنیا یک روز باقی مونده باشه، اون روز روز ظهور مهدی موعود ارواح نافداست. دولت کریمه مهدوی رو باید جهان ببینه، جهان باید ببینه که العاقبت للمتقین، عاقبت عالم در دست متقینه، فرمان روایان زمین، صالحان زمینه. اینها باید دیده بشه. کسی که اعتقاد و باور قطعی داره به خداوند رحمان، به قرآن، به اطرت، به مهدویت، در مقابل اینها متزلزل نمیشه. میگه اینها بادها و طوفانهایی است، یه وسوسه، یه حمله های از سمت چپ شیطانه که میخواد باورهای دینی ما رو متزلزل بکنه. محک و معیاری است برای ما، این رو توجه داشته.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. یه وعده به بیننده‌های خوبمون هفته قبل دادیم، باز هم درخواست خودشون بود. آقای حیدری گفته بودن اون نسخه شفا بخش مرحوم نخودکی رو برای ما بگید، که من گفتم این هفته اگر بشه بهش ما برسیم. حالا فکر می‌کنم وقتش باشه.
بسیار عالی. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در صحن و سرای امام رضا علیه الطیبات و ثنا با عارف واصل سالک جناب شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه مواجه میشن. آقا رو میگن که به صاحب این بارگاه شما اگر علم کیمیا دارید به ما بدید. در سن بین 30 تا 40 سالگی بودن حضرت امام رضوان الله تعالی. جناب یک گفتگوی دارن با هم، بعد جناب شیخ حسن علی نخودک اصفهانی میفرمایند که من به شما دستور العملی رو میدم که بهتر از کیمیا، پرخیرتر، پربرکتتر و بی خطر و بی خسارت باشه. اون علم کیمیا رو بدم، خطر کنارش هست، خسارت کنارش هست. بس چند دستور العمل رو میدن برای بعد از نمازهای واجب. میفرمایند که بعد از هر نماز واجب آیت الکرسی، آیه اول تا هو العلی العظیم،
بله
همون یک آیه،
بله همون
آیت الکرسی، بعد تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد 3 مرتبه سوره توحید، 3 مرتبه صلوات، و بعد هم آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا تا انتهای آیه 3 سوره طلاق. ما دفعه پیش زیرنویس شده بود که آیات 2 و 3 سوره طلاق، من حتی در شهرهای دوردست کسانی گفتن از وقتی شنیدیم ما داریم اجرا میکنیم. بعد اما آیات کل آیه 2 رو عرض کردم که نه، از و من یتق الله یجعل له مخرجا که فراز پایانی آیه 2، آیه 2
فراز پایانی آیه 2 و آیه 3
تا انتهای آیه 3 که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا
تا قدرا
خون بشه. که بعد حضرت امام فرموده بودن از زمانی که این دستورالعمل رو گرفتم ترک نکردن، و بعد جالب فرموده بودن هر آنچه که دارم به برکت این ذکر و دستور عمل دارم.
عجب شهر خوب، حالا میشه یه بار دیگه بگید شما
جنبه
یه بار دیگه، نه همین دستور، یه بار دیگه از اول بگید
دستور العمل. این هست 1 مرتبه آیت الکرسی
بعد از کیا جا؟
بعد از هم نماز
بعد باجه. از هر نماز باجه،
هم نماز باجه
1 مرتبه آیت الکرسی، همون آیه اول،
آیه اول
خوب،
تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها،
3 صلوات،
3 توحید، سوره توحید، 3 صلوات، 3 آیه و من یتق الله تا انتهای آیه 3 سوره طلاق. بعضی توی این هفته های اخیر پیامک زده بودن آیا میشه این رو جا به جا گفت؟ ببینید فضیلت هر دستورالعملی به اینه که ترتیبش رعایت بشه. بعضی گفتن خب ما بعد از هر نمازی 3 صلوات رو دیگه معمولا میفرستیم. اون 3 صلوات حسابش جداست. اون 3 صلوات رو بفرستید وارد این دستورالعمل بشید. اما ترتیب رعایت بشه که فضیلت کاملش رو داشته باشه. هر چند در مستحبات حالا ترتیب هم به هم بخوره، چندان اصل عمل فضیلتش رو خواهد داشت، اما فضیلت اصلی در رعایت ترتیب.
خیلی خوب، دوستان خوبمون هم زحمت کشیدن زیرنویس کردن، اونهایی که میخوان یادداشت بکنن و انشالله به این دستور عمل بشه. چه وقت داریم؟ 1 دقیقه وقت داریم. باید خداحافظی بکنیم. حاجی در یک نکته هست سریع بفرمایید و بعد انشالله خداحافظی بکنیم.
ما امروز که روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها بود که می‌خواستیم عرض ادبی هم داشته باشیم محضر حضرتشون، اما وقت کمه. من وارث شکسته ترین بازویم پدر، من وارث شکسته ترین بازویم پدر، بر بازوی 3 ساله برم را نگاه کن. انشالله این ایام که ایام حزن آل اللهه توجه داشته باشیم. شیطان مترصد فرصت ما رو دچار غفلت بکنه از این گنجینه نعمتی که خداوند به ما داده. میفرماید مجالس ذکر ما اهل بیت هر کس احیا کنه، شرکت بکنه در روزی که تمام قلوب میمیره، قلب او زنده است، نور داره و با این نور اهل نجات میشه، اهل بهشت میشه. طبق سوره فجر به جنت الحسین میتونیم برسیم. شب یلدا رو در پیش داریم، بلندترین شب سال رو. مواظب باشیم میتونیم همین شب یلدا رو به یک عبادت، ذکر اهل بیت، آیات الهی، قرآن، داستانهای قرآنی، داستانهای روایی، اشعار عرفانی ان شاء الله تعالی. و روز جمعه روز 7 صفر رو داریم که تمام مراجع اذان قول قوی تر در سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو روز 7 صفر شمرده اند. تمام بیوت مراجع مجلس حزن و اندوه و عزاداری دارن. حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها سراپا مشکی پوشه و مجالسی داره. در بیوت آیات اذان مجالس هست که این رو هم مواظب باشیم که در روز 7 صفر یادی از قریب مدینه از امام حسن مجتبی عرض ارادت و توسلی محضرشون داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. انشالله همواره در مسیر تکریم اهل بیت همه ماها پیش قدم باشیم. وقت برنامه امروز تموم شد. از جای دل تشکر میکنم، از شما هم تشکر میکنم، باز هم یادآوری میکنم تکرار برنامه سمت خدا رو هم میتونید ساعت 19 از شبکه قرآن و معارف سیما ببینید. خیلی ممنون، متشکرم. حاجه دلیل فرمود شما اگر ندارید به خداحافظی بکنیم و حسن ختام برنامه ما سلام و صلوات بر امام حسین علیه السلام خواهش بود. سلامت باشید تا سلامی دوباره. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
السلام علی حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين حسين 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 حسين